الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين جل فرجه الشريف. من در بحث اصول یک سری از گزارش های مربوطه به حج امسال رو به دوستان عرض کردم و اشاره کردم در انتهای بحث که سه نکته رو میخوام اشاره کنم. یک نکته رو تو بحث اصول اشاره کردم، دو نکته رو هم میخوام اینجا اشاره کنم و اون این استش که نکته اول این که علارغم همه تبلیغاتی که علیه جمهوری اسلامی ایران به شکل خاص به عنوان یک حکومت و علیه تشیع به عنوان یک مذهب صورت گرفته و میگیره و خیلی این تبلیغات الان شدید شده و اشکال متنوعی پیدا کرده، اما علارغم این مسلمان ها همچنان علاقه زیادی به جمهوری اسلامی ایران نشون میدن و امسال برخلاف سالهای گذشته من با پدیده مواجه شدم که سالهای گذشته خیلی کم با این پدیده برخورد داشتم. نه فقط من، دوستان دیگر روحانی ما هم همین برخورد داشتن، با اون این که زائران زیادی که ما رو میدیدن مثلا با لباس روحانیت و تشخیص میدادن ما ایرانی هستیم به خاطر لباس، چون الان لباس شناخته شده تر شده، قبلا نمیشناختن، اینا می آمدن و با ما سلام علیک می کردن، احوال پرسی می کردن، ابراز علاقه می کردن و این خیلی زیاد بود. یعنی مثلا من یک نماز که می رفتم مسجد النبی شاید با 30-40 نفر سلام علیک اینطوری که بیان جلو دست بدند و معانقه کنند و مثلا بگن آقا ما از فلان کشوریم و به شما علاقه داریم و این زیاد مردم مختلف و فقط نه این که من باشه رو آیین روحانی دیگه هم که ما ازشون گزارش گرفتیم خیلی این برخورد محبت آمیز در بین مسلمان ها نسبت به ایران وجود داره هنوز و این نشون دهنده یک نقطه بسیار بسیار قدرت هست برای ما و خیلی از اونایی که حالا اطلاع داشتن از وضعیت ما، حالا یه عدهشون اطلاع دقیق ندارن ولی اونایی که از وضعیت ما اطلاع داشتن نگران ما بودن، هم نگران تحریم هایی که از خارج بر ما اعمال میشه که بعضیا نگران بودن که مبادا این تحریم ها باعث بشه که مثلا ایران به هم بریزه اوضاع، و هم بعضی از اونها که باز اطلاعات بیشتر داشتن نگران اوضاع داخلی ایران، یعنی واقعا رصد میکردن مسائل داخلی ایران رو و اختلافات و مباحثی رو که وجود داره در داخل کاملا ازش مطلع بودن بعضی و بسیار نگران این که این اختلافات موجب بشه که احیانا خدای نکرده صدمه‌ای به جمهوری اسلامی وارد بشه، که خب این علاقه مردم علارغم همه این تبلیغات نشون دهنده قدرت و قوتی است که ما داریم و خداوند تبارک و تعالی با اینکه ما واقعا توان نداشتیم، ما واقعا در اطلاع رسانی به جهان ناتوانیم، ابزارهای اطلاع رسانی ما اولا محدوده که همون ابزارها هم دائم محدودتر میکنن، الان ماهواره های ما، تلویزیون های ماهواره ما یکی یک دارن از ماهواره ها حذف میشن، فکر کنم الان از کل ماهواره ها یک یا دو تا ماهواره باقی مونده که هنوز کانال های ما رو دارن که احتمال زیاد به زودی اونا هم حذف میشن، فقط تلویزیون های ماهواره ما اسمش باقی میمونه. حالا مگر اینکه برن روی ماهواره روسی به بالا آوردن روی ده. یعنی الان واقعا این محدودیت بر ما داره اعمال میشه. از اون طرف هم البته با خودمون هم متاسفانه به دلیل ناآشنایی با مسائل مختلفی که در حوزه تبلیغ وجود داره تبلیغ شایسته ای نمی کنیم. حالا همین ابزارهایی که در اختیارمون هست، حالا از ماهواره ها یا اینترنت، اون استفاده ای که میشه کرد و انجام نمیدیم. با این همه الحمدلله رب العالمین، علارغم همه ضعف های ما، مردم دنیا هنوز به ما خیلی علاقمندن، خیلی اشتیاق دارن و واقعا مسلمون ها به عنوان یک نقطه امید به ما نگاه میکنن. نکته دومی که میخوام عرض کنم این استش که بعد از تحولاتی که در شمال آفریقا شکل گرفت و به اصطلاح بیداری اسلامی که اتفاق افتاد، یک نکته ای رو مسلمان‌ها بهش بسیار توجه پیدا کردند که این نکته رو قبلا ما باید خیلی براشون توضیح می‌دادیم، تازه به این راحتی باور نمی‌کردن یا نمی‌فهمیدن، اما الان خودشون بهش توجه پیدا کردن و اون نکته اینه که جهان اسلام نیازمند رهبری است. خلأ رهبری رو امروز مسلمان‌ها در جهان به صورت عینی دارن احساس می‌کنن که واقعا اسلام و مسلمین نیازمند یک رهبری هستند. این احساس احساس عمومی تقریبا شده. گروهی از این مسلمانان، نمیگم همه، معتقدند که بهترین گزینه برای رهبری این جهان اسلامی ایرانه. دیگرانی هم هستند که به هر حال ما رو جزء گزینه‌های مهم میدونن، ولی بعضی هستن که واقعا ما رو تنها گزینه این صحنه میدونن که شایستگی این رو داریم که رهبری جهان اسلام رو به دست بیاریم. خب این یک فرصت و موقعیت فوق العاده است. ببینید در جهانی که خزینه های میلیاردی مثل امریکایی ها صورت میگیره و در این حال هنوز نتونستن محبوبیت ملی رو برای خودشون ایجاد بکنن و روز به روز هم جایگاهشون رو در بین ملت‌ها دارن از دست میدن، ما بدون اینکه این هزینه‌ها رو بکنیم داریم این محبوبیت رو پیدا میکنیم و این برای ما خیلی سرمایه بزرگی است که امروز بسیاری از مسلمان‌ها معتقدن که تو دنیا اگه یه دونه کشور هست که بتونه رهبری جهان اسلام رو به دست بگیره اون ایرانه، کشورهای دیگه امیدی بهشون نیست. البته دیگرانی هم خودشون رو سعی میکنن مطرح کنن. خب عربستان که مدعی سنتی رهبری جهان اسلام بوده که موقعیتش به شدت امروز متزلزل و تضعیف شده است، با توجه به نکته‌ای هم که در جلسه اصول اشاره کردم و اتفاقاتی که در عربستان در حال شکل گیریه، این موقعیت باز هم بیش از این تضعیف خواهد شد، مگر اینکه امریکایی ها باز پروژه‌ای داشته باشند برای احیای مجدد عربستان به عنوان رهبر جهان اسلام. رهبر دیگری که امریکایی ها چند سال این رو طراحی کردن با یک پروژه پیچیده‌ای سعی کردن اون رو بیارن به میدان، ترکیه است که فعالانه مشغول فعالیت هست تو صحنه‌های مختلف و البته انگیزه های گوناگونی جمع شده و باعث شده که ظرفیتی رو در ترکیه ایجاد کرده که امروز ترکیه در صحنه‌های مختلف جهان اسلام مشغول ایفای نقشه. البته حوادثی که در سوریه اتفاق افتاد و هزینه‌ای که ترکیه برای حمایت از معارضه سوریه پرداخت کرد صدمه زد به حیثیت ترکیه، ولی که به هر حال ترکیه هم مطرحه. قبلا قذافی به عنوان یک گزینه برای رهبری جهان اسلام خودش رو همیشه مطرح میکرد و خودش از رهبر جهان اسلام میدونست که حالا با از بین رفتن حکومت قذافی اون گزینه از بین رفته. نکته ای که اینجا به نظر من مهمه و ما باید به عنوان طلبه ها به عنوان حوزه علمیه بهش توجه کنیم اینه که حالا به هر حال جهان اسلام احساس یک خلأ میکنه برای رهبری و به همین دلیل به دنبال یک رهبر و به دنبال یک الگوی رهبری جهانی میگرده. خب بخشی از این جهان معتقده که اون رهبری که میتونه رهبری بکنه ما ایم، ولی ما با این مشکل جدی مواجه هستیم که هیچ الگویی برای رهبری جهانی عرضه نکردیم. الگویی که ما عرضه کردیم الگویی است که حتی در نزدیکترین کشور به که ما به لحاظ حالا به یک جهاتی ترکیب جمعیتی یعنی عراق قابل پیاده شدن نبود و پیاده نشد و حتی دوستان ما در عراق به این نتیجه رسیدن که این الگو رو ما نمیتونیم در عراق پیاده کنیم، این الگوی حکومت ایران رو نمیتونیم ما در عراق داشته باشیم، یه حکومت مشابه ایران درست کنیم و همین دلیل رفتن به سمت این الگویی که الان در عراق پیاده شد توی قانون اساسی عراق. و این معضل فکری است در واقع، یک بحث تئوریکه که ما بر اساس مبانی دینی چه الگویی رو میتونیم عرضه کنیم که این الگو بتواند در کشورهای مختلف با توجه به شرایط اونها قابل تطبیق باشه و در این حال یه الگویی باشه که بتونه رهبری جهان اسلام رو در واقع تأمین بکنه. یعنی دو تا موضوع رو باید با هم محقق کنه، یکی قابل تطبیق باشه در کشورهای مختلفی که به دنبال یک الگوی اسلامی هستن، حالا به عنوان یک کشور، و یکی قابل تطبیق باشه بر کل امت اسلامی به عنوان مجموعه جهان اسلام به عنوان یک رهبری واحد. که این بحث جدی است که باید به لحاظ تئوریک حوزه‌های علمی پاسخگوی این سوال باشن و این فرصتی رو که امروز علارغم همه تهدیداتی که بر علیه ما وجود داشته و تبلیغاتی که بر علیه ما وجود داشته این فرصت برای ما فراهم شده بتونیم ازش استفاده کنیم انشاءالله. من درس اصول گفتم، اون که از دست ما برمی آمد این بود که دعا کنیم و دوستان رو در حج خودمون شریک کنیم. ما این دو کار کردیم، انشاءالله که خداوند قبول کنه و انشاءالله که همه اون چی که انجام شد در حج و همه کارهایی که شما در این مدت برای خاطر خداوند تبارک و تعالی انجام دادید انشاءالله مورد رضای حضرت حق باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. آخرین مسئله ای که ما قبل از تعطیلات بهش پرداختیم و بحثش کردیم و تمامش کردیم مسئله 53 بود از مسائل مربوط به استطاعت در تحریر الوسیله حضرت امام رضوان الله علیه که بحث وجود محرم رو در حج زن مطرح میکنه. اگر خاطرتون باشه همون جایی بحث اشاره کردیم که این بحث از مسائلی است که بین شیعه و سایر مذاهب اسلامی اختلافه. یعنی شیعه ها معتقدن به تقریبا جزء مسلمات فقه شیعه است که برای سفر زن وجود محرم شرط نیست و وجود محرم جزء شرایط استطاعت زن محسوب نمیشه. برخلاف این نظر مذاهب اهل سنت نوعا معتقدن به اینکه وجود محرم شرط، عبارات علمای اهل سنت رو قبلا بحثش بکندیم و اینجا این نکته رو اشاره کنم. توی سفری که داشتم هفته پیش دیداری داشتم با آقای دکتر ابو سلیمان، دکتر عبدالوهاب ابو سلیمان که از فقهای هیئت کبار فقهای سعودی است، 25 نفر فقیه عضو این هیئتن، ایشون یکی از اونهاست. فقیه فوق‌العاده برجسته است، کتاب‌های متعددی داره. این توسعه مسعای مسجد الحرام وقتی مطرح شد، خب دولت سعودی برای اقداماتش از هیئت کبار علما استفتا میکنه، استفتا کرد از هیئت کبار علما که آیا توسعه مسعا جایزه یا نه. 24 فقیه هیئت کبار علما گفتن نه، حرامه، و فقط آقای دکتر عبدالوهاب ابو سلیمان گفت بله جایزه و دولت سعودی به این فتوا عمل کرد. و خود ایشون اون زمان چند سال پیش یک کتابی هم نوشت راجع به توسعه مسعا و بحث تاریخی و بحث ادله کرد راجع به مسعا و محدوده مسعا. به من میگفت که این کتاب من تو ایران بیشتر از عربستان طرفدار داره، چون این کتاب و مطالبی که ایشون تو اون کتاب مطرح کرد برای مراجع قم توضیح داده شد و اینکه آیین مراجع قم اجازه دادن سعی در مسعای توسعه یافته رو روی مستنداتی بود که آیین دکتر عبدالوهاب مطرح کرد. حالا ایشون یه سری کتاب هر دفعه که ما میریم به دیدنشون معمولا چند تا کتاب از کتاباش جدید در میاد به ما میده. یکی از کتابایی که داده کتابچه کوچکی بود، چند تا مسئله حج رو بحث کرده بود به عنوان مسائل که نیاز داره به بحث. من باز کردم دیدم یکی از اونها وجود المحرم فی حج المرأه است. من نگاه کردم دیدم ایشون فتاوای 4 مذهب رو ذکر کرده اما شیعه رو اشاره نکرده بود. پیش گفتم خب این شما میدونی که شیعه نظرش چیه، بعد توضیح دادم برای ایشون. خب ایشون در بین فتاوای 4 مذهب با اینکه خودش مالکیه، ایشون سلفی نیست، حنبلی هم نیست. میدونید که سلفی ها نوعا در لحاظ فقهی حنبلی هست، ایشون حنبلی نیست، سلفی هم نیست، به شدت هم با وهابی ها مخالفه علی رغم اینکه عضو هیئت کباره، ولی با اقدامات وهابی ها در از بین بردن آثار تاریخی و اسلامی به شدت مخالف. خودش مالکیه ولی از فقه ابو حنیفه خیلی تعریف میکرد، به خاطر اینکه میگفت فقه ابو حنیفه خیلی نوآوره، خیلی بازه، چون فقه قیاسی است. البته در عربستان ممنوع ترین فقه ابو حنیفه است، به خاطر قیاسی بودنش که نقطه مقابل فقه در واقع سلفی و وهابی است که فقه ظاهری. بعد بهشون گفتم آقا این بحث که شما میگی، میگفتشون که ابو حنیفه بهتر از بقیه گفته لازم نیست محرم، اگر رفقه مأمونه باشه کافی است. گفتم مثلا فقهای شیعه بر اساس روایات شیعه معیار و امن گذاشتن و گفتن امن برای زن شرطه، چه در مرد چه در زن امنیت لازمه، این امنیت از هر طریقی تأمین بشه کافیه برای اینکه حج بر اون زن یا بر اون مرد واجب بشه. فرق هم نمی کنه که حالا وجود محرمه یا وجود رفقه یا بدون اینها، امنیت تأمینه به خاطر نوع مثلا شرایطی که وجود داره. حالا یا ما این مسئله رو قبلا بحث کردیم، ادلهش رو بحث کردیم، من فقط یه دور مسئله رو میخونم و اون نکته هایی که ما نتیجه گیری کردیم و فقط برای یادآوری بگم. امام فرمودن لا یشترط وجود المحرم فی حج المرأه ان کانت المرأه مأمونه علی نفسها و بضعها، کانت اون مرأه ذات بعل اولا و مع عدم الام یجب علی اون مرأه استصحاب محرم او من تثق بهی ولو بالاجره، اگر امنیت نیست باید یه محرم همراه خودش ببره یا کسی که بهش اعتماد داره ولو اجرت بهش بده. و مع عدم، اگر چنین آدمی پیدا نشد محرم یا غیر محرمی که قابل اعتماد باشه بیاد با این، لا تکونو این زن مستطیع نیست و حج بر او واجب نیست. ولو وجده، اگر باز این آدم پیدا شد ولی اجرت میخواست و این زن تمکن از اجرت نداشت، ولم تتمکن من اجرتهی لم تکن مستطیعتا، اینجا مستطیع نیست. نکته ای که ما اینجا اشاره کردیم و توی تعلیقه هم آوردیم اینه که و مع عدم الام و عدم وجود المحرم یجب علیها تحصیل المحرم و استصحاب محرم ولو به تزویج نفسها او بنتها او بنت بنتها لو لم یکن فیه حرجون او ضرر. این نکته رو اشاره کردیم که این امام نفرمودن اگر امنیت نباشه، محرم هم پیدا نشه، این زن باید برای خودش محرم پیدا بکنه حالا و این محرم رو همراه خودش ببره. حالا این پیدا کردن ولو به این باشه که خودش بره شوهر کنه یا برای دخترش شوهر پیدا کنه که اون وقت دامادش بشه بتونه با اون دامادش بره، یا برای دختر دخترش، یک کسی که بالاخره به این زن محرم بشه، البته در صورتی که این کار یعنی تحصیل محرم حرجی یا ضرری نباشه. اما اگر حرج داره برش سخته که بخواد حالا برای اینکه بخواد بره مکه شوهر کنه یا به زور برای دخترش شوهر پیدا کنه یا موجب ضررهای دیگه هست، اون واجب نیست دیگه، ساقط میشه ازش. این نکته اول. نکته دوم، فرمودن امام ولو کان لها زوجون، اگر شوهر داشته باشه و دعا اون زوج کون این زن را فی معرض الخطر، شوهره بگه آقا این زن خطر داره براش حج، نباید بره، حج برش واجب نیست، امنیت نداره. و دعت اون زن هیه، یعنی اون زن الامن، اون زن بگه بی خود میگه بابا هیچ خبری نیست، امن کامله، من مستطیعم، امنیتم هست، حج بر من واجبه، اطاعت شوهرم هم لازم نیست دیگه، اینجا لازم نیست به حرفش گوش بدم، چون مسئله قبلی گفتیم اگر زن مستطیع شد بدون اذن شوهر میتونه بره حج. فالظاهر هو تدائی، امام فرمودن اینجا دو طرف تداییه، یعنی هر دو طرف از یک جهتی مدعیان از یک جهتی منکر. ما اینو نپذیرفتیم، گفتیم القول قولها، قول زن مقبوله یعنی او منکر محسوب میشه و مرد مدعی، قول زن مقبوله مع عدم البینه او القرائن شاهده، اگر مرد بیانه ای نداشته باشه یا قرائنی که اثبات ادعای مرد بکنه قول زن مقدمه و یمینم نداره و لا یمین علیها، زن لازم هم نیست بر ادعای خودش قسم بخوره، الا مگر اینکه مرد حق استمتاعش رو مطالبه کنه، که چون زن میخواد حق استمتاع رو نفی کنه مجبوره اینجا قسم بخوره. توضیحات چه قبلا دادم انشالله دیگه در طول این فاصله یه ماه یادتون نرفته که اولا تداعی نیست، امام فرمودن مدعیان هر دو قوی جهت منکرن، نه خیر اینجوری نیست، مرد مدعی است و زن منکر، مدعی باید بیانه بیاره، پس مرد باید بیانه بیاره، مرد باید دلیل بیاره، اگر نیاورد قول منکر است، منکر در جایی باید قسم بخوره که میخواد یه حقی رو از ناحیه مدعی نفی بکنه. اگر جناب شوهر اینجا حق استمتاعش رو مطالبه کرد، خب آقا جان من حق استمتاعم و میخوام، این زن میخواد بره یک ماه، من اینجا مشکل پیدا میکنم، اینجاست که این زن بر این که امنیت هست قسم میخوره و با این قسم حق استمتاع او ساقط میشه، چون حج بر این واجب میشه و وقتی واجب شد دیگه نیاز به اذن شوهر نداره. بعد امام فرمودن ولی المسئلت صوران، صورش رو قبلا بحث کردیم، ولی زوجه فی صورت المذکوره من اوها بل یجب علیه ذالک. امام فرمودن در اونجایی که مرد معتقده که امنیت نیست و زن مدعی است که امنیت هست، و حالا ما گفتیم قول زن مقدمه، امام فرمودن تداعی، فرمودن مرد میتونه جلوی زنه رو بگیره چون به نظر خودش امنیت نیست و حق داره که جلو زن رو بگیره، بلکه واجبه، یجب علی این زوج که جلوی سفر زن رو بگیره. ما اینجا اینو اینجوری توضیح دادیم، قبل از تعطیلات هم توضیح دادیم استدلالشو، که فی ما اذا کان الخطر فی رأی زوج، یعنی در نظر شوهر خطر علیمن به حیث و یکون الحج مستاقا للالقاء الی التهلکه، اینجا یجب. اگه خطر بزرگی که مرده میگه این زنه بره دیگه اصلا معلوم نیست زنده برگرده، این خطر خیلی امسال خطرناکه، خب اینجا اصلا واجبه بر مرد جلوشو بگیره از باب این که باید نفس زن رو حفظ کنه و الا. اما اگه به خطر هست اما به این عظمت نیست به نظر مرده، یجوز المن و لا یجب، من جایزه و واجب نیست. یعنی در واقع عبارت امام رو توضیح دادیم که لزوج فی صورت المذکور من اوها جواز من مال با جاییست که خطر خیلی بزرگ نیست، بل یجب مال جاییست که خطر خیلی بزرگه. البته امام حالا عبارت چون یه جوریه که گویا همه جا یجب، اینجوری نیست، ما میخواییم بگیم در بعضی جاها یجب در بعضی جاها یجوز. ولو انفصلت المخاصمه به حلفها او اقامت البینه و حکم لها القاضی، اگر مخاصمه بین این زن و شوهر با قسم این زن یا با اقامه بینه از سوی این زن پایان پیدا کرد و قاضی به نفع این زن حکم کرد، فظاهر سقوط و حق زوج، دیگه زوج اینجا حق جلوگیری نداره. تمام. و ان حجت بلا محرم مع عدم الامن، اگر این زن در حالی که امنیت نیست خطر هست بدون محرم بره، با فرض اینکه اگه محرم باشه امنیت براش تأمین میشه، مقصود اینا امنیت نیست، این بدون امنیت میگه ول کن آقا میخوام بریم حجمون انجام بدیم. امام فرمودن صح حجها، حجش صحیح است، سیما مع حصول الامن قبل شروع فی الاحرام، به خصوص اگر اینکه قبل از اینکه این بخواد محرم بشه، مثلا اون جایی که رفته مدینه چند روز مدینه بوده، میخواد حالا بره به سمت مکه مسجد و شجره میخواد محرم بشه، قبل از احرامش یا قبل از احرام حجش که حالا مثلا روز هشتم میخواد محرم بشه، قبل از اون احرام شرایط عوض شد و امنیت تأمین شد، امام میفهمان اینجا صح حجه و حجش درست میشه، سیما اینجا، یعنی حتی اگر امنیت هم تا آخرش پیدا نشد بازم حجش صحیح. ما اینجا باز فرق گذاشتیم، گفتیم که ان حجت بلا محرم مع عدم الامن صح حجها، اگر بدون امن در حالی که امن نیست بدون محرم بره حجش صحیحه، اما یکون حجا ندبیا، این حجت الاسلام نیست، چون شرایط وجوب یکیش وجود امنیته که فرض اینه که این شرط وجود نداره. البته حاضا این حرفی که ما میگیم که حجش صحیحه و مستحبه، لولم یکن عمل من اعمالها مصداقا للالقاء الى تحلکه، در صورتی است که عملی از اعمال این زن در برای حج مصداق القاء در تحلکه نباشه، و الا اگر خود عملش مصداق القاء در تحلکه است، مثلا این زن میخواد بره میقات محرم بشه مسجد شجره، تو مسجد شجره سلفی ها تندرو وهابی ها با دولت عربستان مشغول جنگن، توپ و تانک و دارن میزنن درب و داغون میکنن، داره توی مسجد شجره تا هر لحظه یه دونه گلوله موشک و تانک میخوره تو مسجد، بعد این زنه وسط خر مقدسیش گل کرده میخواد بره محرم بشه تو این وسط آتش، این میره اونجا محرم میشه، این احرامش باطله، اینجا مصداق القاء در تحلکه است، احرامش باطله، و الا یبطل هذا العمل، اون عملی که مصداقه، فلو کان اون عمل احرامن یبطل احرامها، احرام این زن باطل است. وسط این جنگ و درگیر رفته اون وسط الا لبیک اللهم لبیک، این احرامش باطله، فلا ینعقد لها حج. اما اگر مسجد شجره خبری نیست، این مسجد شجره رو مشکلی نداره میره، ولی فرض کنید مثلا میخواد بره وقوف در عرفات انجام بده، الان تو عرفات درگیریه، این طرف القاعده یا اون طرف دولت عربستان مشغول زدنن با توپ و تانک و هواپیما، دارن اونجا بمباران میکنن عرفاتو، اینم اون وسط رفته از ظهر روز عرفه تا غروبش رو اونجا وقوف بکنه این خانو، این عملش باطله، احرامش باطل نیست ولی این عملش باطله، و الا یکون احرامه صحیحا، که احرامش صحیحه ولی عملش باطله، و ان کان تکرار العمل واجبا، اون وقت واجبه این عمل رو تکرار کنه یا نایب بگیره، البته اگر بعضی از ارکان باشه مثل وقوف در عرفات کل حج از بین میره، ولی مثل طواف باشه، مثلا اگر مثلا خدای نکرده مسجد الحرام یا همچین وضعیتی است که الان طواف کردن اونجا مصداق القاء در تحلکه است، وسط اون سال چند بود 1980 میلادی بود، یه گروهی رفتن مسجد الحرام رو گرفتند و اعلام کردن که امام زمان ظهور کرده، مهدی منتظر، تو شیعه نبودن ها، مهدی منتظر آمده، که عربستان ریخت مسجد الحرام رو درب و داغون کرد، با توپ و تانک زد، همه اینا رو کشت، اونجا گرفتشون. خب مثلا اون روز این خانم همون روز الله رفته اونجا توافش رو انجام بده، این توافش باطله، باید بعدن که دوباره امنیت پیدا شد خودش یا یک نفر نایب بفرسته توافو انجام بده. اما اون فرضی که امام فرمودن که قبل از شروع در احرام امنیت پیدا بشه، اگر قبل از شروع در احرام امنیت پیدا شد چی میشه؟ نه تنها حجش درسته بلکه حجت الاسلامه، چون قبلا یادتونه گفتیم معیار استطاعت این نیست که شما در تو خونتون حتما مستطیع باشی، معیار اینه قبل از زمان حج شما مستطیع بشی. حالا این زنه تا مسجد شجره بره یا تا مکه بره تا شب هشتم فرض کنید هنوز مستطیع نیست، اما روز هشتم یا قبل از رسیدن به مسجد شجره مستطیع شد، اونجا حج برش واجب میشه و حجش میشه حجت الاسلام. مسئله 54 رو بخونیم، یک اشاره کنیم، اقلا نمیرسیم همش هم بخونیم، مفصله، فقط اشاره کنیم. ببین مسئله 54 یه مسئله یه که از اولش که بحث استطاعت و بحث شرایط وجوب حج اصلا شروع شد، ما هی به این مسئله به یک معنای اشاره کردیم و اون اینه، لو استقر علیه الحج، اگر بر کسی حج مستقر شود، به چه معنا؟ به ان، این تفسیره، به ان استکملت شرائط، شرایط کامل بشه، شرایطی که گفتیم برای وجوب حج لازمه، تمام این مدت داشتیم بحث میکردیم، بلوغ، عقل، نمیدونم استطاعت، چه و چه، و احمل، این آقایی که یا خانمی که شرایط براش حاصل شده اهمال کنه، حتی زالت، تا اینکه بعضی از شرایط از بین بره، او زال بعض، زالت یعنی کل شرایط، او زال بعضها، بعضی از شرایط از بین بره، وجب الاتیان و بالحج به ای وجه تمکن، اگر شرایط از بین رفت این مرد یا زن برش واجب است حج رو انجام بده به هر شکلی که میشه، یعنی اینجا دیگه ولو بدون استطاعت باید بره حج. این البته مربوط به کسی است که گفتیم شرایط رو داشته و اهمال کرده و حج رو انجام نداده، و این آدم با این وضعیت اگر مرد و اماتا یجب ان یقضا عنه، باید از طرفش قضا بشه حج، انکانت لهو ترکه، اگر البته میراثی داشته باشه، اگه میراث نداره بر کسی لازم نیست از پول خودش خرج کنه برای این آقا حج انجام بده یا برای این خانم. و یسه التبرع فی، یه کسی که به این شکل مرده و حج بر او واجبه و باید براش قضا بکنن، اگه یکی میخواد مجانی براش حج انجام بده تبرع کنه، اب نداره، اینم کافیه. بعد امام میفرمان و یتحقق الاستقرار. حالا سوال اینه که این استقرار که ما گفتیم کی تحقق پیدا میکنه؟ امام میفرمان یتحقق الاستقرار علل اقوا، که حالا مقابلش رو بعد توی عبارت سید در عروه اشاره میکنیم، به بقائها، یعنی بقای شرایط، الا زمان یمکن فیه العود الى وطنهی به نسبه الى الاستطاعت المالیت والبدنیت والسربیه، نسبت به استطاعت مالی، بدنی و طریقی، باید این استطاعت تا زمانی که این آدم اگر میرفت حج، حالا نرفته، این که اصلا نرفته، اما اگر میرفت حج شرایط تا زمانی که این برگرده به وطنش باید وجود میداشت، شرایط مالی، شرایط بدنی و شرایط طریقی. اما به نسبه الى مثل العقل، عقل چطور؟ امام میفرمان فیکفی بقاؤه الى آخر الاعمال، کافیه تا آخر اعمال عقلش باقی بمونه، بعدش دیگه عقلش زائل شد، نه اینکه الان که نرفته ها، توجه دارید، این که اصلا نرفته حج، ولی تا اگر میرفت تا آخر اعمال عقلش بود، روز 15 مثلا ذوالحجه عقلش پرید شد طلبه، این اون موقع که اتفاق افتاد این مستقر شده، چون اگر میرفت حج همه اعمالش رو تا اون موقع انجام میداد. ولو استقر علیه العمره فقط اول حج فقط، یعنی یکی از این دوتا، نه حج تمتع که دوتاش، کما فی من وظیفت او حج الافراد اول قران، مثل کسانی که حج افراد یا قران برشونه، کیا حج افراد و قران برشونه؟ حاضری مسجد الحرام، که در حالا بعد میرسیم، حاضری مسجد الحرام به کسانی میگن که تو منطقه مکه در حول محور 12 میلی مکه از هر طرف هستن، توی همچین محوری، یعنی مثلا شما کعبه رو در نظر بگیری 12 میل یه دایره بزنی، هر کسی که توی این دایره قرار میگیره حج افراد و قران برش واجبه، به خلاف دیگران که خارج از دایرن که اونا حق حج افراد و قران ندارن. ثم زالت استطاعته فکما مر، این آدمی که فقط عمره برش واجب شده یا فقط حج برش واجب شده، یجب علیه به ای وجه تمکن اون حج یا عمره رو انجام بده، و ان مات یقضا عنه. این مسئله 54 فردا ان شاء الله بحث می‌کنیم. البته عرض کردم این که امام فرمودن اقوا، مقابلش اقوال دیگری است که مرحوم سید در عروه به اونها اشاره کردن و ما فردا بحثش خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.